ساعت 19 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه سوم بهمن ماه 1400 هجری شمسی برابر 23 ژانویه 2022 میلادی است. در برنامه خبری شامگاهی همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. بکتوش سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گروهی از بازنشستگان صندوق فولاد روز یک شنبه بار دیگر در تهران و مقابل ساختمان صندوق مرکزی فولاد کشور تجمع کرده و به سر دادن شعارهای اعتراضی پرداختند. پیشتر نیز تجمعات مشابهی از سوی بازنشستگان صندوق فولاد در شهرهای دیگر ایران برگزار شده بود. در جمع کنندگان میگویند در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقیشان، هر یک شنبه دست به تجمع خواهند زد. با افزایش بیوقفه نرخ تورم و کاهش قدرت خرید شهروندان در ایران، تهران و شهرهای دیگر به طور روزانه شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی حقوق بگیران درباره وضعیت معیشتی است. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب واقع در شهرستان شوش استان خوزستان بار دیگر در اعتراض به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین تجمع و راهپیمایی کردند. به گفته کارگران معترض، شرکت کشت و صنعت میان آب در 5 سال اخیر با قراردادهای ساعتی بدون پرداخت مزایا امنیت شغلی و معیشتی آنها را به خطر انداخته است. این کارگران با دست کشیدن از کار و برپایی راهپیمایی اعتراضی، با سر دادن شعارهایی در محوطه مجتمع، خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات شغلی و معیشتی خود شدند. تغییر کلی قراردادهای کارگران، طبقه بندی مشاغل طبق قانون اداره کار، مطالبات نادیده گرفته شده طی چند سال اخیر و تشکیل شورای کارگری از جمله خواسته‌های این کارگران معترض است. تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب از 5 شنبه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بهای مسکن در ایران در یک ماه گذشته 4.5% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه سال جاری دخانیات، نان و غلات و مسکن به ترتیب بالاترین نرخ تورم ماهیانه را داشتند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته است افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش مجدد قیمت رهن و اجاره ها در کشور خواهد شد. بنابر همین گزارش، رشد افسار گسیخته اجاره بهای مسکن در کشور در شرایطی است که نرخ رشد اجاره بها در تهران آذر ماه امسال به بیش از 51% رسیده بود. در درگیری 4 روزه اخیر میان نیروهای کرد و گروه داعش در سوریه، دست کم 120 تن از جمله 7 غیر نظامی کشته شدند. این نبرد خونین پس از آن رخ داد که نیروهای گروه داعش با هدف آزاد کردن افرادشان، شامگاه 5 شنبه به زندانی در استان حسکه سوریه حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید در این حمله دست کم 77 عضو داعش کشته شدند. به رغم اعلام رسمی شکست گروه حکومت اسلامی در سال 2017 میلادی از سوی دولت عراق، برخی عناصر این گروه همچنان در برخی مناطق عراق و سوریه فعال هستند. خانواده نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، روز یکشنبه از صدور احکام جدید زندان و شلاق برای او خبر دادند. تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، در پیامی توییتری نوشت بر اساس شنیده‌هایش، نرگس محمدی در دادگاهی 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان و 70 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای رحمانی در این حال از 2 سال ممنوعیت این زندانی سیاسی از آنچه که ارتباط مخابراتی توصیف شده خبر داد. به نوشته همسر خانم محمدی، از جزئیات دیگر این حکم به دلیل عدم ارتباط او با خانواده‌اش خبری در دست نیست. نرگس محمدی روز 25 آبان ماه در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. اعلام توقیف یک قایق حامل بیش از یک تن مواد مخدر و همزمان یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی در آبهای حوزه خلیج فارس.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده، سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد.
پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل توسط کره جنوبی از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران.
نتیجه‌اش این هستش که به طور موردی ایالات متحده موافقت کرده پول ایران نزد کره، حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت شد.
ابراز همبستگی با اکسیون اعتراضی و اعتصاب غذای فعالان جلوی محل مذاکرات وین همزمان با تداوم فشارها علیه زندانیان سیاسی.
باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیان.
که نرگس دوباره در یه دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان بیش از 75 ضربه شلاق.
خواسته ما این هستش که جمهوری اسلامی هم مسئولیت خودش در قبال قتل خاموش زندانیان رو بر عهده بگیره.
سوء قصد به جان یک کرد ایرانی مخالف در افغانستان.
آقای سعدی خالدی تا به حال چندین بار توسط عواملی ناشناس مورد تهدید قرار گرفته بودند.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا می شنوید. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا امروز اعلام کرده قایقی حامل بیش از 1 تن مواد مخدر از جمله بالغ بر 600 کیلوگرم هروئین را در آبهای حوزه خلیج فارس توقیف کرده و همزمان خبرگزاری ها به نقل از نیروی دریایی ایالات متحده گزارش دادند یک کشتی حامل 40 تن کود شیمیایی در آبهای بین المللی همان حوزه خلیج فارس توقیف شده است. نیروی دریایی ایالات متحده مبدأ حرکت کشتی را از ایران و در مسیری دانسته که پیشتر جهت ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن به کار رفته است. طبق گزارش‌ها از کود شیمیایی می‌توان برای تولید مواد منفجره استفاده کرد. حامد محمدی کارشناس مسائل نظامی ساکن ترکیه به رادیو فردا میگوید
یه مسئله‌ای رو که شاید مهم باشه باید اول بهش اشاره کرد این بود که محموله کود اوره یا همون نیترات آمونیومه، رایج‌ترین کود شیمیاییه که یکی از کاربردهاش هم با یه مقداری افزودنی تبدیلش میکنه به مواد اولیه برای ساخت مواد منفجره که در موشک یا خرج پهپادهای انتحاری که در عملیات های تقریبا نسبتا میان برد استفاده میشه ازش کرد ساخته میشه. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که همین کشتی که متوقف شده سال گذشته محموله هزاران اسلحه رو برای یمن ارسال کرد. در واقع خود نیروی دریایی آمریکا میگه که کشتی رو پارسال بعد از اینکه متوقف کرده و محمولش رو خارج کرده دوباره آزاد کرد.
همین یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که همین کشتی همونطور که شما اشاره کردین به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از نیروی دریایی ایالات متحده سال گذشته توقیف شده بوده و با توجه به اینکه بارش هم هزاران قبضه سلاح گزارش شده و چگونه است که حالا باز بعد از یک سال این کشتی این بار با بار 40 تن کود شیمیایی توقیف میشه؟
چند تا دلیل داره. اول اینکه بعد از اینکه دولت بایدن در کاخ سفید مستقر شد به طور کل نظارت‌های نیروهای ائتلاف و همینطور آمریکا به قاچاق محموله‌های نفتی و تسلیحاتی از ایران به خارج از منطقه خیلی کمتر شد و بعد هم اینکه پهنه دریا جایی نیستش که بشه با چند یگان کشتی و شناور یا گشتی‌های دریایی اون رو کنترل کرد. بالاخره مسیرهایی پیدا میشه یا روش ها و تاکتیک هایی پیدا می کنند که این محموله های تسلیحاتی و همینطور نفتی رو برسونن به مقصد. روش های مختلفی هم هست. مثلا استفاده از لنج‌ها یا قایق‌هایی که اساساً رصد اونها با موقعیت‌ها با جی پی اس خیلی سخت و بعدم حجم بالایی از محموله‌ها وقتی ارسال میشه خب طبیعی چند تا از اونها شناسایی یا توقیف میشه ولی حجم سطح بالا یا حجم قابل توجهی از اونها به مقصد میرسه. اینی که ظرف یکی دو سال گذشته برد موشک‌های حوثی‌ها افزایش پیدا کرد، تعداد موشک‌های بالستیک که به عربستان شلیک می‌کنند بیشتر شد، توانایی دسترسی به پهپادهای انتحاری رو پیدا کردن نشون میده جمهوری اسلامی در ساپورت فنی و تسلیحاتی حوثی‌ها نسبتاً موفق عمل کرد و دلایلش فقط هم نظامی نیستش. یعنی وقتی بست بدیم قضیه رو می‌بینیم هر چقدر که احتمال مذاکرات برای احیای برجام در وین کمتر میشه، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه فعالتر عمل میکنه. از طرفی یک سری این قضایان به بحران اوکراین برمیگرده. هر چقدر که بی‌نظمی در سطح بین المللی بیشتر شود، کشورهایی که به نوعی اقمار روسیه حساب میشن مثل ونزوئلا، جمهوری اسلامی، کره شمالی یا ونزوئلا یا قزاقستان، بلاروس شروع میکنن به تشدید بی‌نظمی ها هر کدوم به روش خودشون. روسیه یکی از سیاست‌هاش حمله به زیرساخت‌های کشورهایی که روشون دست می‌گذاره یا مستقیم یا غیر مستقیم یا از طریق سایبری مثلا، از گروه‌های شبه نظامی مختلفی هم حمایت می‌کنه. خب الگوبرداری جمهوری اسلامی از روسیه هم بر همین اساسه. تقویت گروه‌های شبه نظامی، استفاده از آنها به عنوان گروه‌های نیابتی که مسئولیت اقدامات ایزایی رو کمتر می‌کنه. روسیه‌ها بخش بزرگی از اینها به مراتب در ماه‌های آینده با توجه به شرایط منطقه و همینطور شرایط شرق اروپا، اوکراین و میزانی که توقیف تسلیحات نظامی در خلیج فارس بیشتر شده نشون میده که وضعیت بحرانی‌تر هم خواهد شد. یعنی زیرساخت‌های اماراتی‌ها یا زیرساخت کشورهایی مثل بحرین و حتی عربستان بیشتر از طرف حوثی‌ها تهدید میشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی می‌خواد کامل توجهات رو به سمت خودش برگردونه. درسته که در کلام یا در تبلیغات میگویند اگر برجام احیا نشه چندان برای ما مهم نیست و راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو پیدا کنه، ولی فقط کلامی است. به شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارن، زیرساخت‌ها روز به روز فرسوده‌تر میشه، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارن، اما سیاست خارجی نمیتونه کاری بکنه براشون. از طریق دیپلماتیک مسیر خودشون رو پیش ببرن، به توافق برسن. تنها گزینه باقی مونده تشدید تنش‌ها و تهدیدهاست که نیابتی‌ها اصلی ترین بخش این سیاست.
حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی، ساکن ترکیه. کره جنوبی اعلام کرده از دارایی‌های مسدود شده ایران 18 میلیون دلار را به عنوان بدهی حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، ابراز امیدواری کرده با پرداخت حق عضویت سازمان ملل، حق رأی ایران که اخیراً لغو شده بود به زودی بازگردانده شود. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
ببینید، صورت مسئله این هستش که هر عضو سازمان ملل میبایستی یک مبلغی رو سالانه برای عضویت پرداخت بکنه. از اونجایی که در ایران شعار این میدادن که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یکی از مشکلاتی که بر سر تحریم ها برای ایران پیش آمد، مشکلاتی است که برای نظام بانکی، سیستم بانکداری ایران اتفاق افتاده، از جمله مثلا عدم دسترسی به سویفت. اینطوری شد که هم پارسال هم امسال ایران نتوانست به موقع پول عضویت خودش رو پرداخت بکنه و در نتیجه حق رأی دادن ازش گرفته شد. حالا تصور کنید که این در شرایطی اتفاق افتاد، یعنی این میزان از فشار زمانی خبرش بیرون آمد، تیم مذاکره کننده ایرانی در وین به دنبال احیای برجامه. اگر بخواهد که احیا برجام احیا بشود، خب آمریکا امتیازات بزرگی میخواد و اینها چه امتیازاتی با آمریکا میتونند بدن که وقتی به تهران باز میکردن مورد حمله قرار نگیرن.
در همین ارتباط آقای علیزاده، اونگونه که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده، این پرداخت که کره جنوبی روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرده، روز جمعه به گفته سئول با همکاری آمریکا و سازمان ملل پس از درخواست تهران از کره جنوبی برای پرداخت بدهی‌های اضطراری انجام شده. پس میشه گفت یک جور توافقی گویا انجام گرفته که چنین کاری هم انجام شده.
بله قطعا همینطوره، یعنی جز اینکه ایالات متحده به طور موردی آمده باشه و اجازه استفاده کردن از پول مسدود شده ایران نزد کره رو نداده باشه، هیچ امکان نداشت که این پول جابجا بشه. و اگر که حالا جابجا شده، نتیجهش این هستش که به طور موردی ایالات متحده موافقت کرده پول ایران نزد کره، حق عضویت ایران در سازمان ملل پرداخت شده، ولی معنیش این هستش که باقی مانده پول همچنان نزد کره ها گره است، در دست اونهاست، همچنان که بسیاری از پول های دیگر ایران در جاهای دنیا، در عراق مثلا نزدیک 5 میلیارد، در هندوستان، در اقصی نقاط دنیا پولهای ایران بلوکه شده و امکان دسترسی به اون رو ایران نداره.
خب این پولهای بلوکه شده در کره جنوبی 7 میلیارد دلار، بیش از 7 میلیارد دلار برآورد میشه. آیا روشن هست که در کل کشورهای دیگه اگر یه سرجمی داشته باشیم چه برآوردی خواهیم داشت از میزان کل پولهای مسدود شده ایران؟
رقم تعیین شده ای در این تالا ذکر نشده، ولی فقط قابل تصور هستش که با توجه به اینکه ایران کشور صادرکننده نفت است و این کالا رو بسیاری از کشورهای دنیا میفروخت، از جمله مثلا چین، و بسیاری کشورها متقاضی نفت ایران بودن، اینها بر اثر تحریم بانکی ایران امکان بازگرداندن پول ایران رو به ایران نداشتن. میشه پیش بینی که رقم بسیار بسیار رقم درشتی است.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن لندن. اکسیون اعتراضی و اعتصاب قضای فعالان جلوی محل مذاکرات وین همچنان ادامه دارد و همزمان با تداوم فشارها علیه زندانیان سیاسی، فعالان و زندانیان دیگر هم با این حرکت اعتراضی ابراز همبستگی کردند. وحید پور استاد.
شرایط زندانیان سیاسی در ایران هر روز سخت‌تر می‌شود. انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی، دست به اعتصاب قضا زده. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، گفته در صورت انتقال به بند جرایم قتل اعتصاب قضا خواهد کرد و در کنار این به طور غیررسمی خبر از حکم 8 سال زندان جدید برای نرگس محمدی می‌رسد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران.
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی، این که سازمان زندانها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنند و باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیانی مثل کیوان صمیمی یا نرگس محمدی و همه دیگرانی که در حبس به سر میبرند.
شرایط نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، بسیار مبهم گزارش شده و از روز 25 آبان که او در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد، از وضعیت او خبری رسمی منتشر نشده. با این وجود تقی رحمانی صبح یکشنبه به رادیو فردا گفت شنیده شده در دادگاهی 5 دقیقه‌ای نرگس محمدی را به 8 سال زندان محکوم کردند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
ما با این خبر خیلی عجیبی مواجه شدیم، البته در سیستم قضایی ایران عجیب نیست که نرگس دوباره در یه دادگاه 5 دقیقه‌ای به 8 سال زندان، بیش از 75 ضربه شلاق و 2 سال ممنوعیت مخابراتی محکوم شده. دادگاه میان 5 دقیقه طول کشیده و الان هم نرگس زندان قرشکه. دیروز روز تلفن بوده ولی تلفنی نشد و اینو هم حد شنیده است. از اونجایی که وکیل هم نداره، وکیل به اصطلاح باید وکالت امضا می‌کرده و تا تو انفرادی بوده، این امکان پذیر نبوده، هیچی برای ما روشن نیست. ولی ظاهرا این اتفاقات افتاده. خب انتقام سخت از یک فعال مدنی و طالب حقوق شهروندیه و اتفاقات مشابهی که برای کیوان صمیمی یا تبعید عالیه مطلبی زاده و همچی داره میفته نشان میده قوه قضاییه سختتر و سختتر و سختتر با شهروند خودش برخورد میکنه.
کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی 73 ساله در تماس از قرنطینه زندان مرکزی کرج به نقل از معاون زندان گفته که قرار است او را به بند یک محل نگهداری افراد با جرایم قتل منتقل کنند. آقای صمیمی در اعتراض به این تصمیم اعلام کرده که اگر روز یک شنبه به بند مخصوص زندانیان سیاسی منتقل نشود اعتصاب قضایی تر خواهد کرد. فرانک چالاک فعال مدنی در تهران.
آقای صمیمی به علت حالا نوشتاری که داشتن بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد، ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد، که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن.
خانواده انوشه آشوری شهروند ایرانی بریتانیایی 67 ساله که مقام‌های جمهوری اسلامی او را به اتهام جاسوسی در ایران زندانی کردند، روز شنبه دوم بهمن ماه اعلام کرد که او نیز در اعتراض به شرایط خود در زندان و آنچه عدم تلاش برای آزادی او صورت گرفته اقدام به اعتصاب قضا خواهد کرد. الیکا آشوری دختر آقای آشوری با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی گفت اعتصاب قضای پدرش در همبستگی با اعتصاب قضای بری روزن است که در وین آغاز شده. صدای الیکا آشوری.
My name is Elika Ashuri and I'm the daughter of Anushek Ashuri. In full solidarity with former US hostage Barry Rosen, former Lebanese hostage Nizar Zaka and all other journalists and human rights activists who have courageously begun a hunger strike in Vienna, demanding that the release of all foreign and dual nationals held by Iran should be a precondition of any new agreement between Iran and the JCPOA parties.
برای روزن دیپلمات سابق ایالات متحده است که در جریان یورش دانشجویان پیرو آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا در تهران به گروگان گرفته شد. آقای روزن روز دوشنبه 27 دی اعلام کرد که برای آزادی افراد دو تابعیتی که در ایران زندانی هستند در محل مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین دست به اعتصاب قضا می‌زند. صدای برای روزن در گفتگو با رادیو فردا.
پنجشنبه این هفته 41مین سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می‌کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافق شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگان‌گیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند.
بعد از اینکه بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران که به دلیل عدم رسیدگی به موقع مقام‌های قضایی جان باخت، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اعتراض به بی‌مسئولیتی مقام‌های زندان نسبت به جان زندانیان به بری روزن در وین پیوست. در روزهای اخیر نزار زکا شهروند لبنانی که پیش از این در ایران زندانی بود به بری روزن و جمشید برزگر پیوسته و دست به اعتصاب قضا زده است. آقای زکا از قدرت‌های جهانی می‌خواهد که پیش از امضای هر توافقی با ایران به آزادی تمام گروگان‌ها که در دست جمهوری اسلامی گرفتارند اولویت دهند. جمشید برزگر روز یک شنبه در پنجمین روز از اعتصاب قضای خود درباره وضعیت جسمی و دلیل اعتصاب قضا به رادیو فردا گفت:
من حالم خوب هست، کاملا خوب هستم، دوستان هستن جا
مواظبت میکنن، هیچ جای نگرانی نیست. در حال حاضر بری روزن و نظر زکا و من در وین در اتصال قضا بستن میبریم. آقای منصور سلیمانی هم بود دیروز ولی ازش خواهش کردیم خاطر شرایطش ادامه نده. خواسته ما این هستش که جمهوری اسلامی هم مسئولیت خودش در قبال قتل خاموش زندانیان رو بر عهده بگیره، مثل آنچه که بر سر بکتاش آبتین رفت، و هم این که متعهد بشه که به وظایف قانونی خودش، حتی بر اساس همون قوانین ناکارآمد و ناعادلانه خودش، متعهد بشه که جان زندانیان سیاسی رو و عموما زندانیان رو حفظ بکنه. اینطور نباشه که کسی با حکم زندان بره داخل زندان و بعد نعشش رو به خانواده‌اش پس بده.
جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مقام‌های زندان به وضعیت جسمی او، پیش از این نیز در مورد زندانیان دیگر از جمله بهنام محجوبی از دراویش گناه‌آبادی اتفاق افتاده بود. مرگ عادل کیانپور زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز که گفته می‌شد در پی اعتصاب قضا جان باخته، آخرین نمونه از تکرار وضعیت جاری در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. جمعی از زندانیان سیاسی در زندان فشافویه و رجایی شهر نیز در بیانیه‌های جداگانه به جان باختن بکتاش آبتین بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان و مقام‌های قضایی واکنش نشان دادند. آنها رویه جاری در برخورد با زندانیان سیاسی را ادامه قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی دانستند.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. گزارش از سوء قصد به جان سعدی خالدی، کرد مخالف جمهوری اسلامی در افغانستان حکایت دارند. بنابر گزارش ها، وی در افغانستان پناهنده و در دوران ریاست جمهوری حامد کرزای تابعیت افغانستان را دریافت کرده بود. آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار مستقل در فرانسه، به رادیو فردا می‌گوید:
آقای سعدی خالدی تا به حال چندین بار توسط عواملی ناشناس مورد تهدید قرار گرفته بودند و دوبار رسما پرونده ایشان در دادگستری کابل بود که مورد سوء قصد تروریستی قرار گرفته بودند. اما آخرین بار توسط فردی یا افرادی ایشون رو به یک آدرسی دعوت میکنند که همین که در اون محل قرار میگیره و از ماشین پیاده میشه، به دلیل که قبلا ایشون در ماشین مورد سوء قصد قرار گرفته بود اما جان سالم به در برده بود چون ماشینش ماشین ویژه‌ای بود، همین که از ماشین پیاده میشه بهشون از نزدیک شلیک میشه و جانش از دست میده.
خب ایشون چه فعالیتی داشته؟ چون به عنوان یک کرد حضور ایشون در افغانستان به چه منظوری بوده؟ اصلا چه کسی بودن ایشون؟
ایشان بعد از انقلاب جزء فعالین سیاسی بودن، آقای سعدی خالدی، که به هر حال در افغانستان مستقر شدند. قرار نبود در افغانستان برای همیشه بمونند، صحبتایی که ما همیشه با هم داشتیم، اما در افغانستان مستقر شدند به خاطر وضعیت زندگی و فامیلی که داشتند و دیگه همونجا هم ادامه تحصیل دادن. در زمان حامد کرزای به ایشون ملیت افغانستانی هم به خودش و هم به خانوادش داده شد و چند بار که ما با هم صحبت میکردیم از ایشون خواسته بودن که به هر حال افغانستان رو ترک بکنه، اما میگه من اینجا هستم و تا جایی هم که بتونم به فعالیت سیاسی خودم که علیه رژیم ایران هست ادامه میدم، وابسته به هیچ حزب و گروه و جریان سیاسی خاصی نبودند و همه رو کمک میکردند. یعنی هر کسی، هر آواره‌ای که به افغانستان میرفت از هر حزب و گرایش سیاسی و مذهبی بود ایشون بهش کمک میکرد، هم از لحاظ وسعت مالی وضع خوبی داشتند و هم از لحاظ سیاسی به نوعی بودن که برایشون فرق نمیکرد که افراد چه نوع گرایشی داشتن و تا اونجایی که میتونست برای همه یک خانه امن بود.
گفتین که با خانوادهشون تو افغانستان بودن، از وضعیت خانوادگیشون میگیم فرزند داشتن، همسر داشتن؟
بله، متأهل بودند ایشان و با مادرش، همسر و فرزندانش اونجا در افغانستان زندگی میکرد.
و شما گفتین هیچ تعلقات سیاسی نداشت ولی فعالیت سیاسی داشت. آیا گمانه‌زنی هست که چه عواملی ممکنه که
پشت سوء غصب جان وی باشن؟
اینکه دقیقاً چه گروه ویژه‌ای باشند رو چون قبلاً هم ما با هم صحبت کرده بودیم و مورد تهدید قرار گرفته بودن، نمیشه مشخصاً بگیم چه گروهی. اما ایشون همیشه میگفت که از طرف ایران بهش پیغام‌های داده شده و مورد تهدید قرار گرفته. افرادی هم که قبلا به ایشان سوء قصد کرده بودند هیچ نوع خصومت شخصی با ایشان نداشتن، در دادگاه مشخص شد که این افراد به جاهای وابسته هستند. فعالیت سیاسی ایشون به این معنا نبود که بگیم جزء گروه خاصی بود، اما همه می‌دونستن که علیه رژیم ایران هست و علیه نظام موجود هست و از بودن طالبان در منطقه اصلا خوشنود نبود. و زمانی هم که طالبان به کابل رسید و باشون صحبت کردم، گفتم که اگر میتونید اونجا رو به هر نوشه تخلیه بکنید، گفت که من تا اونجایی که بتونم اینجا میمونم، من کاری نکردم که بخوام از این سرزمین فرار بکنم. ایشان رو قبلا هم رسانه‌های فارسی باش مصاحبه کرده بودن، گزارش تهیه کرده بودن به عنوان ایرانی که از قدیم در افغانستان هست و ملیت اونجا رو داره.
آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار مستقل در فرانسه. با ادامه تنش‌ها پیرامون اوکراین، واشنگتن و لندن مسکو را به تلاش برای روی کار آوردن دولت دست نشانده در کیف متهم کردند. مسکو تأکید کرده برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد طرح روسیه برای روی کار آوردن رهبر دست‌نشانده مورد حمایت کرملین در کیف را برملا کرده. در بیانیه‌ای که در پایگاه فارین آفیس منتشر شد، بدون ارائه شواهد آمده، یوگنی مورایف، نماینده پیشین پارلمان اوکراین و صاحب شبکه تلویزیونی طرفدار روسیه، نامزد مورد نظر موسکوست و کرملین همچنین با اعضای دولت پیشین اوکراین که پس از انقلاب سال 2014 به روسیه فرار کردند، برای برنامه ریزی تهاجم جدید همکاری میکند. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، مجدداً از روسیه خواست مسیر تنش زدایی را برگزیند و در غیر این صورت برای تحمل هزینه های سنگین آماده باشد. آمریکا در تایید اطلاعات افشا شده توسط بریتانیا اعلام کرد از طرح کرملین برای تحمیل حکومت مورد حمایتش در کیف آگاه است. اما روسیه این اطلاعات را جعلی خواند و غرب را مجدداً متهم کرد که به تنش‌ها بر سر اوکراین دامن می‌زنند. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید حمایت ویژه لندن از کیف با تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه شدت یافته.
بریتانیا حتی زمانی که عضو اتحادیه اروپا بود نسبت به سایر کشورها در قبال روسیه موضع سخت‌تری داشت. و اکنون که عضو این اتحادیه نیست، میتواند بدون محدودیت سیاست خود را پیش ببرد. بریتانیا از چند سال پیش به اوکراین برای بازسازی ناوگان دریایی این کشور پس از اشغال کریمه توسط روسیه کمک می‌کند. نظامیانش به نظامیان اوکراینی آموزش می‌دهند. اخیراً نیز بریتانیا پیش از هر کشور دیگری برای ارسال سلاح به اوکراین اقدام کرده. افشای طرح روسیه برای به قدرت رساندن حکومت مورد حمایت کرملین، اگر این اطلاعات درست باشد، در راستای همین سیاست است. روابط مثبت لندن و کیف تحت تأثیر تنش‌ها میان لندن و مسکو مستحکم‌تر نیز شده. لندن از سرویس‌های امنیتی روسیه که در خاک بریتانیا با مواد رادیواکتیو علیه الکساندر لیتوینینکو و عامل شیمیایی علیه سرگی اسکریپال اقدام کرده بودند، احساس انزجار می‌کند. به ویژه که روسیه همچنان منکر دست داشتن در این عملیات است و از رویکرد خود عذرخواهی نکرده.
در روزهای اخیر آمریکا و برخی متحدانش بر کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به اوکراین افزودند. محموله‌های تسلیحاتی از آمریکا و بریتانیا به کیف رسید. جمهوری چک و کشورهای بالتیک نیز برای ارسال سلاح و مهمات به اوکراین ابراز آمادگی کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
همکاران ما در 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده اخبار و گزارش‌ها همراه شما هستند.
شما هم با بازتاب دیدگاه‌ها و پیام‌هایتان همراه رادیو فردا باشید. 2042-021-12-21-12-13. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان،
صدایی دیگر،
صدای زنان،
حلقه امن زنان و دختران کجاست؟ آیا چهار دیواری خانه برای همه محلی امن است؟ شنیدن این برنامه برای کودکان مناسب نیست. اگر کودکی در کنار شماست، رادیوی خود را خاموش کنید. بعداً می توانید به بازپخش برنامه و یا پادکست آن بر روی وبسایت رادیو فردا گوش کنید. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بهار است. زنی که سالها از سوی مردی که او را پدر خود می‌دانست مورد آزار جنسی قرار گرفت. پس از انقلاب و پس از تحت تعقیب قرار گرفتن داییش به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مادرش مجبور به ازدواج با مردی پاسدار شد. حاصل آن ازدواج بی سرانجام بهاره بود. مادر بهاره پس از جدایی از همسر پاسدارش بار دیگر ازدواج کرد. این بار با مردی که به گفته بهاره کارمند یکی از نهادهای قضایی ایران بود. داستان بهاره از اینجا آغاز شد. از او پرسیدم آیا اولین آزار جنسی را به خاطر دارد؟
بله، اولین صحنه که من یادم میاد 3 سالم بود. ما از شهرستان محل تولدم مهاجرت کرده بودیم به یک شهرستان دیگه توی استان دیگه. اولین صحنه که هیچ وقتم یادم نمیاد زیر کرسی بود و من کنار ناپدرم، موقع نمیستم که ناپدرم خوابیده بودم و آلت جنسی شو داده بود دست من که من باهاش بازی کنم. اونو من دیدم و بعدها این چیزی که همیشه تو ذهنم هست و این که سعی میکرد که مثلا اون لای پای من حرکت بده، این اولین چیزی که یادمه. و میدونم که اون موقع با توجه به سن خواهرم که به دنیا من فهمیدم که اون موقع 3 سالم بوده.
این اتفاق تا که ادامه پیدا کرد؟
تا 15 ساله که به طور مستمر ادامه پیدا کرد.
آیا هیچ وقت شکل رابطه جنسی و به شکل دخول هم پیدا کرد؟
بله، بعدن که بزرگتر شدم، خب مسلما من تو کوچیکی بدنم این اجازه رو نمیداده، ولی بعد که بزرگتر شدم بعد.
از چه سنی؟
فکر میکنم 11-12 سالم بود دیگه اون موقع، که همون موقع فهمیدم که این دیگه یک چیز عادی نیست. و اولین بار که صحبت کردم با معلمم صحبت کردم که باعث شد که کلا از مدرسه اخراج بشم، عوضی که از من حمایت کنم.
به مادرت که گفتی؟
به مادرم، خب اونا بعدن به مادرم گفتن، چون مادر خودم معلم بود اون زمان، ازش خواستم و این باعث شد که اصلا کلا مدرسه‌مو عوض کنن و من الان جای دو تا داغ روی جفت دستام دارم که بعدن دستمو داغ کردن که دیگه این حرفا رو جای دیگه نزن.
مامانت؟
بله.
با ناپدریت هیچ رفتاری نداشت؟ هیچ واکنشی به اون نشون نداد؟
من یادم نمیاد، شاید در خفا چیز داشت. البته من بعد اون موقع من خشم داشتم نسبت بهش، حتی تا سالیان بعد، ولی بزرگتر که شدم و فهمیدم که چه شرایطی حاکم بوده، اون هم خودش یه جور قربانی بودش و من اونو بخشیدم. خب مادرم به کل تنها بود، آدم تنهایی بود و براش هم بعد همین مشکلاتی که نسبت به دایمش باعث شد که اینو مجبور بود بازخریدش کنن. یعنی نه پشتوانه خانوادگی داشته و نه پشتوانه مادی، و این در این بین بچه هم از این آقا به دنیا آورده بود. موقعی که متوجه شد، خب اینجوری شد که 2 تا بچه این وسط اومده تا وقتی که قضیه رو متوجه شد، و این باعث شد که نتونه اونجوری که بتونه از من حمایت کنه و خودش هم این وسط گیر کرد. حالا بین خودشون چی گذشته من نمیدونم واقعا.
و بعد از اینکه مادرت با خبر شد، آیا جلوی آزار جنسی تو توسط ناپدریت رو گرفت یا اون کار همچنان ادامه داشت؟
ببین، نمیتونست موقع، چون کتک میزد واقعا و کتک های وحشتناکی میزد. این یه ترسی نه مادرم و بچه های خودش رو، یه کتک وحشتناک، یعنی آزارگر بود، وحشتناک بود. ما اومده بودیم یه جایی که اصلا که فامیل آشنایی هم نداشتیم، همه یه جوری گیر افتاده بودن توی اون خونه و همه هم یه جوری میدونستن این قضیه رو، میدونین، همه خواهر برادر ناتنیا اونا هم همین رو میدونستن و این کار اون باعث میشد که پسرهای اون خونه هم این اجازه میخواستن به خودشون بدن که دست روز داشته باشن.
تو از که شروع به مقاومت کردی؟
من از همون کلاس 5 که فهمیدم این دیگه چیزی نیستش که عادی باشه، باهاش شروع کردم مقاومت. اولین چیزی هم که بود سعی کردم خودکشی کنم، یادم با گازوئیل خوردم. بعد سعی میکردم اصلا تنها نمونم، از بچه ها کمک میخواستم که منو تنها نذارم، ولی خب در هر صورت منو گیر میداد. مثلا اینجا ما باغ داشتیم، بچه ها میفرستاد دنبال یه کسی، جرأت مخالفت نداشت، به هیچ عنوان جرأت مخالفت نداشت. حالا کوچیک‌ترا بزرگ‌ترا نه، شاید اونام راضی بودن، ولی اونایی که هم سن و سال کوچیک‌تر بودن جرأت نداشتن. بنابراین من گیر می‌افتادم همیشه. به هر سال وقتی چیز می‌کردم گیر می‌افتادم. این مثلا باعث می‌شد یه دو سه ماهی کار به کار من نداشت ولی باز دوباره شروع می‌شد. سعی می‌کردم با بچه‌ها هماهنگ باشم که منو تنها نذارن. مادرم سعی می‌کرد که مثلا تنها منو نذاره. خب ناگزیر بود، مجبور می‌شد برای یه کاری بیرون یه کار بکنه. اون زمان بود که من تمام استرسم از من وارد می‌شد. 15 سالگی کلاس اول دبیرستان بودم، اینو با یکی از دوستان در میون گذاشتم. پدرش سرهنگ بود که به باباش گفته، باباش گفته که میتونه بره شکایت کنه. منم اول اقدام قانونی که کردم اون موقع رفتم شکایت کردم. چه بعد که کردم، خب دیگه خونه نرفتم. بعد اون موقع تو شهرستان که محل زندگیم بود چیزی به نام حمایت از زنان و خانواده زنان و اینها نبود. منو بردن همون جایی که مثلا بازداشتیای زنو میبرن. بعد اون دو تا خانومی که اونجا کار میکردن متوجه قضیه فکر من مجرمم. تمام کمربند بند کفش اینا همه چی منو باز کردن، مثل باز من فرستادن تو بازداشتگاه که توی اعتراض میداد. ولی من اصلا خیلی خوشحال بودم که یه شب راحت بدون استرس اینکه کسی میخواد سراغ من بیاد اتفاق بر من بیفته راحت برای خودم اونجا خوابیدم. اون شب شب راحتی بود برام تا روز دادگاه شد. که روز دادگاه مادرم خیلی گریه کرد و به این حرفیزش وقت یادم نمیده، ولی این باعث شد که من قوی تر از اون چیزی که هستم باشم و بفهمم که جز خودم کسی رو ندارم. به من گفتش که تو که قربانی شدی ولی نظر زندگی ستاره رو محمدم خراب بشه. اون دوتا هم این وسط هستن، اونا دیگه همش به یه چشم میگن پدرشون که امکان اعدامش وجود داره، میگن پدرشون اینجوری بوده زندگیشون خراب میشه. من این جمله رو خیلی برای سنگین تموم شد ولی قبولش کردم و به قاضی بگو اینا رو توی کتابی چیزی خوندی. که من اینو گفتم ولی قاضی همونجا گفت خانم من اینجا کسی جلوی من بشینه من میفهمم کی راست میگه کی دروغ میگه. از مادرم تعهد گرفت که گفت باید بیشتر مواظب این بچه باشی، باید اگر بار دیگه بیاد همچین تو شما وقت خود شما من مقصر میدونم. اون چیزایی که یادم میاد به من پول نمیداد که من تا مدرسه با ماشین برم. من پیاده میرفتم، خیلی خوشحال بودم که موقع برگشت زمان دیزل به خونه میرسن. دوست داشتم 3 کیلومتر پیش از 3000 کیلومتر با مدیر مدرسه اینا در میون گذاشته بودم با معلم ادبیات هم همینطور. که یه بار حتی اومده بود تو مدرسه دنبالم تو ساعت مدرسه ببینم که مثلا بدونه دفعه شوک شدم دیدم اونجا تمام دستت پا میلرزید که این چرا اومده تو حیات مدرسه، ولی بدون اینکه منو نشون بدن ردش کردم محترمانه رفت. بعد مدیر اومد گفت که اومده بود میخواد ببرت چشم پزشکی.
چطوری از اون موقعیت خارج شدی؟ چجوری از خونه خارج شدی؟ کی تونستی پایان بدی به این همه آزار؟
سالی بود که دیپلم میگرفتم فکر کنم سال 80. یه بار مامانم دیر اومد، این سعی میکرد همیشه قبل که از مدرسه میام بیام، نمیدونم کجا کی کرده بود دیر. من اومدم خونه لباسامو در نیاوردم، میدونی اگه برم تو اتاق لباسام در بیارم زمین سازیش نه، اینو گفت لباسات در نیاوردم. من همینش که دست و پا میزدم پریدم بیرون رفتم توی کوچه تا برهنه و استادم تا مادرم بیاد، چون میدونستم دیگه نمیتونه بیرون توی کوچه بیاد سر صدا کنه. مادرم اومد میگفت همین که دیدم پای پا برهنه و استادی فهمیدم که چه اتفاقی افتاد. اومدم تو خونه شروع کردم به دعوا. اینو یادم که مامانم دعوا میشد بخواش دیگه. من اومدم تو لباسامو در آوردم شروع کرد به کتک زدن من که داداشم اومد، مثلا من داداشم ناتن اومد جلوشو بگیری که اونم کتک زد. اون اصلا طوری بدخورد زمین که اصلا بیرون شد. دیگه من رفتم یه زمین بغل خونم بود، من رفتم اونجا نشستم گفتم دیگه تمومه، گفتم امروز دیگه همه چی تمومه. به داداشم یه دو تا دمپایی برام انداخت ولی روسری نداشتم، ولی اصلا برام مهم نبود که چه اتفاقی میفته. سر ظهر بود همینجوری میدویدن. رفتم خونه یکی از همکلاسیام که هم محل زندگیمون زندگی میکرد که خودش مادرش فوت شده بود با دایی زندگی میکرد. من رفتم اونجا و دیگه از همون موقع اونجا موندم. اونا یه اتاق بالا داشتن، یه طبقه دوم نیمه کاره ساخته بودن ولی همون دستشویی و یه اتاق داشت. اونا دادم به من دیگه، مامانم خرجم و اینا رو می آورد اونجا مثلا میداد. اونا خیلی کمکم کردن، پشتیبانی کردن، از من حمایتم کردن. داشت همیشه ما رو می برد مدرسه و می آورد که اون تو راه ما رو نبینه. دیپلمم رو گرفتم همونجا، دیگه رفتم دانشگاه و کلا دیگه از اون موقع من مستقل شدم.
و با این همه خاطره تف، با این همه آزار آسیب چه کردی؟
اینو میخواستم توی صحبتم بگم. حقیقتاً اون کسی که بتونی باهاش صحبت کنی خیلی مهمه که تو بدونی با چه کسی باید راجع به این صحبت کنی، چون همین صحبت ها با گویه ها خودش بستری میشه برای تجاوزات بعدی، آزارها، طرد شدنهای بعدی. سعی کردم که خودم روی خودم کار کنم. البته یه مدت من تحت نظر روانپزشک بودم، چون اصلا کلم از بس که استرس بود تمام ماهیچه های بدنم یه هایی گفت میشد، من حرکت نمیتونستم بکنم. این شل کننده هایی که میدادن من یه راحت بشد و خیلی با عوض حالت خواب آلودگی و اینا میگرفتم. کم کم با خودم فهمیدم که من باید اینا رو بذارم کنار و همجور که گفتم خودم قهرمان زندگی خودم باشم.
حالا بهار قهرمان زندگی خودش است. مادر دو فرزند و همسر مردی که همه گذشته او را می داند. هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع حلقه امن می پردازیم و مسئولیت اجتماعی در مورد آزار دیدگان. من رویا کریمی مرج از همراهیتون با این برنامه صدای دیگر سپاس گذارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.